ساعت 8 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. شرایط بالینی محمد رضا شجریان نسبت به روز پیش تغییر واضحی نداشته است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از دستگیری 90 دلال ارز از ابتدای سال جاری خبر داد. و نوبل فیزیک 2023 به 3 پژوهشگر حوزه سیاه‌چاله‌ها اهدا شد. سلام، شب بخیر، رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. بیمارستان جامع تهران روز سه‌شنبه در سومین بیانیه خود پیرامون آخرین وضعیت محمد رضا شجریان خواننده موسیقی سنتی خبر داد شرایط بالینی او نسبت به روز قبل تغییر واضحی نداشته است. هیئت مدیره بیمارستان جامع در این اطلاعیه نوشته است که اقدامات درمانی لازم نیز برای ایشان در حال انجام است و همچنان نیازمند بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه هستند و هر گونه تغییر در شرایط بالینی او را به اطلاع خواهند رساند. محمد رضا شجریان، استاد 80 ساله آواز ایران، روز 13 مهر بار دیگر به دلیل افت سطح هوشیاری و فشار خون به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان جامع تهران منتقل شد و در حال حاضر پزشکان در تلاش برای پایدار کردن وضعیت او هستند. آخرین بار 25 مرداد بود که محمد رضا شجریان به دلیل افت سطح هوشیاری و نیز شوک عفونی به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان منتقل شد و پس از حدود 10 سوم مهر ماه از بیمارستان به خانه‌اش منتقل شد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از دستگیری 90 دلال ارز از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت 10 نفر از آنها سرشبکه‌هایی بودند که به بازار را ملتهب می‌کردند. علی ولیپور گودرزی گفت حتی با دلالانی که با معاملات فردایی اقدام به اخلال در نظام اقتصادی می‌کنند برخورد می‌کنیم. رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت پیشتر در روز اول مرداد ماه سال جاری از دستگیری 30 نفر از عناصر کلیدی و سرشبکه دلالان ارزی و عاملان اصلی گرانی ارز خبر داده بود. آقای ولیپور در همان زمان اعلام کرده بود با توجه به اجرای به موقع و موفق طرح مبارزه با دلالان ارزی، این عملیات پلیسی تأثیر مستقیم در کاهش قیمت دلار داشته است. به گفته او این اقدام پلیس در اوایل مرداد ماه موجب کاهش قیمت دلار از 26000 تومان به 21000 تومان شده بود. و سه فیزیکدان به طور مشترک جایزه نوبل فیزیک سال 2020 را به دلیل پژوهش‌هایشان در مورد سرآغاز و چگونگی شکل‌گیری سیاه‌چاله‌ها و همچنین کشف یک سیاه‌چاله کلانجرم در مرکز کهکشان راه شیری دریافت کردند. 114 جایزه رشته فیزیک به طور مشترک به راجر پنروز، پژوهشگر بریتانیایی، راینهارد گنزل، فیزیکدان آلمانی و آندریا گز، محقق و ستاره شناس آمریکایی اهدا شد. جایزه 10 میلیون کرونی این رشته معادل 870 هزار یورو میان پنروز و دو برنده دیگر نصف خواهد شد. پنروز که نصف مبلغ جایزه تنها به او اختصاص یافته، استاد دانشگاه آکسفورد بریتانیاست. او با استفاده از علم ریاضیات ثابت کرده است که شکلگیری سیاه‌چاله‌ها از طریق نظریه نسبیت عام اینشتین پیشبینی پذیر است. گنزل و خانم گز نیز به پاس پژوهش‌هایشان در مورد کهکشان راه شیری و کشف یک سیاه‌چاله کلانجرم در مرکز آن از سوی کمیته جایزه نوبل در استکهلم سوئد تقدیر شدند. اما الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، در گفتگو با شبکه خبری CNN از افزایش تحریم‌ها علیه حکومت ایران در هفته آینده خبر داد. به اعتقاد این مقام آمریکایی، اگر فشار حداکثری تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ادامه یابد، جدا از اینکه چه دولتی در آمریکا انتخاب شود، سران حکومت در ایران آماده مذاکره خواهند شد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، میگوید فشار تحریم‌ها علیه حکومت ایران هیچگاه به این شکل نبوده و از افزایش بیشتر فشارها در روزها و هفته‌های آینده خبر داد. او در گفتگو با کریستیان امانپور، خبرنگار ارشد شبکه خبری CNN، در مورد عدم همکاری شمار زیادی از کشورها با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران گفت: تصمیم به پیروی از تحریم‌های ایالات متحده از سوی وزیران خارجه گرفته نمی‌شود، بلکه توسط ده‌ها هزار نفر از رؤسای شرکت‌های خصوصی، وکلای بانکداران و مؤسسات مالی گرفته می‌شود که این تحریم‌ها برای آنان خطری ایجاد نکند. به باور الیوت آبرامز، جدای از اینکه چه دولتی در آمریکا انتخاب شود، اگر فشار حداکثری علیه حکومت ایران ادامه یابد، به مرور زمان آماده مذاکره خواهند شد. آمریکا میگوید مکانیسم ماشه را فعال کرده و تحریم‌های تسلیحاتی ایران که قرار است طبق برجام 27 مهر ماه امسال لغو شود، به قوت خود باقی خواهد ماند. اما کشورهای باقی مانده در برجام هر یک به نوعی اعلام کردند که با این روند موافق نیستند. با این حال آمریکا هشدار داده است که هر شرکتی و یا دولتی که با ایران معامله تسلیحاتی داشته باشد تحریم خواهد شد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا در ادامه مصاحبهش با شبکه خبری CNN قرارداد 25 ساله ایران و چین را غیر واقعی خواند و افزود تحقق آن مستلزم 10 برابر شدن تجارت دو کشور است که در شرایط فعلی برای تهران عملی کردن آن غیر ممکن است. الیوت آبرامز همچنین درباره واکنش آمریکا به اقدام ایران در رساندن نفت به ونزوئلا این تلاش را کم ارزش خواند، چرا که به اعتقاد این مقام آمریکایی این اقدام ایران تنها میتواند نفت مورد نیاز دولت نیکولاس مادورو را تأمین کند. ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی جهان را دارد، اما کمبود سرمایه گذاری، فساد و تحریم‌های آمریکا باعث شده که تولید نفت این کشور از حدود 3 میلیون بشکه به 340 هزار بشکه در روز سقوط کند. اما در این میان خبرگزاری بلومبرگ هفته پیش خبر داد که دولت آمریکا در حال بررسی طرحی است برای قطع کامل ارتباط اقتصاد ایران با جهان خارج که بر اساس آن حدود 14 بانک در ایران که تاکنون از برخی محدودیت‌های ایالات متحده فرار کرده‌اند در فهرست سیاه قرار می‌گیرند. بر پایه این گزارش طرح تحریمی تازه دو هدف اصلی دارد: یکی بستن آخرین مجراهای باقی مانده کسب پول و درآمد توسط دولت ایران، و دیگری قرار دادن موانع بیشتر بر سر راه جو بایدن نامزد دموکرات ریاست جمهوری برای پیوستن دوباره به توافق برجام در صورت پیروزیش در انتخابات نوامبر سال جاری. این طرح در صورت اجرایی شدن نه تنها بر عملیات بانکی بلکه بر صرافی‌ها و حواله‌های غیر رسمی پول به ایران نیز تأثیر می‌گذارد. یک روز پس از رسیدن قیمت دلار به 30000 تومان در ایران، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی این افزایش شدید قیمت را نتیجه روانی بازار در خصوص قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران با جهان خارج عنوان کرد.
رضا جمالی گزارش می‌داد.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمون، بارها من رو با چشم خودم دیدم.
اینا من تعرض جنسی صورت می‌گیره.
پس آواز خودت باش.
آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتن؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
گویان می‌خوام که پشیمون بشم و من ذره‌ای از مرگ ترس ندارم، اما کاملاً بی‌گناه.
در ادامه برنامه بشنویم پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای رئیس جمهور، آقای روحانی، نمیدونم چجوری حساب کردی که اقتصاد آلمان از اقتصاد ایران پایین تره و ایران داره اقتصاد بهتری است. من فقط میگم که حقوق یک پناهندهی که هیچ کاری هم در اینجا نمی کنه و آمده پناهنده شده، یک نفر در ماه حدود 35 میلیون تومان با نرخ فعلی تومان و یورو در ایران میشه. آیا شما خودت یک همچین حقوقی میگیری؟ غیر از دزدی هاتون البته.
خواستم لطف کنید به این آقای ظریف وزیر امور خارجه بگی چطور اون آقای سلیمانی که اون همه کشت و کشته ها کرد تو سوریه، تمام بچه ها رو یتیم کرد، تمام خونه ها رو آواره کرد، اومدی میگی که دولت آمریکا همچین زدش که فقط یه دستش سالم بود. اما 176 تا مسافر هواپیمایی اوکراین رو زدید، چرا از اونا حمایت نمی کنی؟ آقای مسلمون، آقای راستگوش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اگه ترجیح میدید از طریق تلگرام برای ما پیام صوتی بفرستید، میتونید از نشانی @فرداگرام استفاده کنید. خانواده های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی شامگاه دوشنبه برای دادخواهی همزمان در 9 شهر آمریکای شمالی و اروپا گرد هم آمدند. یکی از این شهرها فرانکفورت در آلمان است که در این حرکت زنجیره‌ای شرکت داشت. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
هواپیمای مسافری شرکت اوکراین بامداد 18 دی ماه سال پیش، دقایقی پس از پرواز از فرودگاه تهران، هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و کلیه 176 سرنشینان در دم جان باختند. در پی تأخیر چند ماهه سرانجام جمهوری اسلامی پذیرا شد جعبه سیاه این هواپیما را برای بازخوانی راهی فرانسه کند. پس از چندی مقام‌های مسئول فرانسه تشخیص دادند که تیم پرواز این هواپیما به دنبال موشک اول آسیبی ندیده بود، ولی 25 ثانیه بعد از موشک اول دومین موشک سپاه پاسداران هواپیما را سرنگون کرده. در این میان مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی تاکنون به این پرسش که به چه علت این هواپیمای مسافری با موشک مورد حمله قرار گرفته هیچ گونه توضیحی نداده و تنها به این بسنده کردند که شلیک به هواپیمای اوکراینی خطای انسانی بوده. خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در آخرین حرکت اعتراضی خود شامگاه دوشنبه همزمان ساعت 20 تا 22 به وقت ایران در 9 شهر آمریکای شمالی و اروپا گرد هم آمدند. یکی از این شهرها فرانکفورت در آلمان است که شهناز مرتب برگزار کنندش اینطور به رادیو فردا گفته:
در اعتراض سکوت جمهوری اسلامی برنامه برگزار میشه، از جمله در مقابل سازمان جهانی هوانوردی دنیا در مونترال و همینطور در مقابل پارلمان کانادا در شهر اتاوا. اونها دور هم جمع شدن و ما هم همصدا با اونها در شهر فرانکفورت دور هم جمع شدیم. خانواده های زیادی از شهرهای مختلف آلمان و همینطور کشورهای نزدیک مثل هلند و اتریش اینجا اومدن. اینجا اعلام کردیم خواهان دادخواهی، خواهان دیگه به این پرونده هستیم. تمام آمران و آمرین این جنایت وحشتناک به پای میز محاکمه کشیده بشن و امروز به خصوص اعتراض ما به سازمان جهانی هوانوردی در کانادا. سوال ما از خود سازمان جهانی هوانوردی اینه که وقتی کشوری یک همچین خلاف وحشتناکی که باعث قتل 176 نفر از مسافران معمولی توی پروازی بودن که متاسفانه توسط دو تا موشک منهدم میشن، سازمان جهانی هوانوردی باید به این مسئله رسیدگی بکنه. ما خواهان این هستیم که تمام حقایقی که در اون زمان 3 دقیقه‌ای که متاسفانه جون تمام عزیزان ما رو گرفت، باید همه رو اطلاع بدن به ماها. و خوشبختانه به خاطر اعتراضاتی که از طرف خانواده ها شده تا الان، 2 روز قبل دولت کانادا اعلام کرد که یک تیم تحقیقات الان درست کردن و میخوان خود دولت کانادا با این تیم تحقیقات خودشون رو به طور مستقل شروع بکنن و با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیار دولت کانادا قرار داده شده، الان ما منتظر این میشیم که ببینیم دولت کانادا چقدر ما رو به این حقیقت نزدیک میکنه و چقدر میتونن جواب سوالهای بی جواب ما رو بدن. تا زمانی که جمهوری اسلامی به جرم جنایتی که مرتکب شده به میز محاکمه کشونده نشه، تا زمانی که اینا به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع داده نشن، ما این مبارزه رو ادامه میدیم. ما تو خیابون هستیم و ما خواهان رسیدن به اون واقعیتی هستیم که طی این مدت اتفاق افتاده و جمهوری اسلامی مخفی کرده.
شهناز مرتب برگزار کننده گرد همایی خیابانی شامگاه دوشنبه در شهر فرانکفورت آلمان، خود برادرزادهش آروین مرتب و همسرش آیدا فرزانه را در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. همیشه خبرها رو میتونید از وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. از همراهیتون سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 9 شب به وقت ایران خواهد بود.